بين عوز الجمعة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالتوحيد فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به تقوا و پاسایی و پرهیزکاری و غلبه بر هواهای نفسانی و کنترل شهوتها و غضبها و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خویش مقرر بفرماید. در هفته قبل عرض کردیم که از یک نگاه کلی اگر ما به این عالم و دنیا نگاه کنیم، تمام آنچه که بشر در این عالم انجام می‌دهد منهای قصد خدایی و حرکت در مسیر خدایی، همه کارها لهو و لعب است به تعبیر قرآن. تمام کارهایی که بشر میکنه وقتی که در مسیر سعادت ابدی او نباشه و با آخرت او ارتباط مستقیمی نداشته باشه، این کارها همه لهو است و لعب. که در جهات متعدد قرآن هم آمده تأکید داره قرآن که دنیای منهای خدا و منهای انگیزه های الهی و قدم برداشتن برای خدا این لعب است و لعب. گفتیم که لعب و لعب که به معنای بازی معنا میشه و ترجمه میشه، یعنی کاری که یک هدف صحیح و عقلایی نداره، و لعب هم یعنی چیزی و کاری که ما را از هدفهای بزرگ و اصلی باز می‌داره. با یک نگاه وقتی که کسی داره تجارت میکنه و سودی به دست میاره، کشاورزی میکنه و محصولی به دست میاره، درس میخواند و علمی به دست میاره، همه اینا با یک نگاه اولیه کارهای خیلی خوبی است، عقلایی هم هست. اما اگر فرض بگیریم که بعد از این عالم عالم دیگری است و انسان در مسیر سعادت ابدی باید قدم برداره، اون وقت همه این کارها که در نگاه اول کارهای عقلاییه، کارهای درستیه، کارهای شناخته شده و منطقی هست، همه اینها در یک نگاه دوم میشه کارهایی که بیشتر به بازی شباهت داره، بازدارنده انسان از تقرب به خداست. ابتدا آدم فکر میکنه کار درستی داره انجام میده، ولی وقتی که دید آدم باید وسیع بشه و همه مسائل رو آدم ببینه، اینه که در این کار چون در او خدا نیست و مایه تقرب انسان به خدا نیست، این کار میشود یک کار لحو و لعب. انما الحیات الدنیا لحو و لعب. حیات دنیا یعنی زندگی که در او انگیزه الهی، قصد خدایی، قصد قربت و روح معنوی وجود نداشته باشه، این دنیا هم ما رو سرگرم کرده، هم ما رو باز داشته از اون هدف‌های اصلی زندگی. هدف اصلی زندگی چیزیست که این کارهایی که اول آدم خیال میکنه کارهای درست و قشنگ و مرتبیست، اما وقتی که خوب عمقش رو نگاه میکنه بینه نشون داشته، نتیجه این نداره، عاقبت این نداره. مثلا شما اگر بخواید یه مثالی بزنید، فرض بکنید که یه دانش آموزی که یه مریضی داره که معلومه که مثلا تا 15 سالش که میشه این بریم سالش میشه میمیره، ولی حالا خودش اطلاع نداشته باشه و با تمام جدیت درس میکنه که مثلا به درجه بالای علمی برسه، خبرم نداره. خب این به ظاهرش کار خیلی جدیه، ولی در واقع برای کسی که بداند که این بالاخره 15 سال بیشتر نمیتونه عمر بکنه، میگه این همه این تلاشایی که داره انجام میده بالاخره به نتیجه نمیرسه. یا وارد تجارتی شده شخص خیلی هم با علاقه کسب و کار میکنه، میره میاد، پول خرج میکنه، وقت میگذاره، عرق میریزه، زحمت میکشه، اما معلومه که برای آدمی که از نگاه بالا داره نگاه میکنه، از دید بالا داره نگاه میبینه، میدونه که این اصلا راه اشتباهی داره میره. این معامله که اون میخواد 100,000 تومن 50,000 تومن 1,000,000 10,000,000 درش سود ببره، این سودی خبری نیست. این معامله برای اونی که از این افق بلند به این کار نگاه میکنه، میگه این سرگرمیه برای بنده خدا، چیزی تهش در نمیاد. اینا هم مثال. کل دنیا، تمام اعمال ما، همه مشاغل ما، همه تلاش ها و حرکات ما به ظاهر کارهای اقلایی است، اهداف اقلایی داره، تجارت، تحصیل، کسب، از شبت که کشاورزی چیه چیه، همه اینا کارگری یا اینا، همه اینا بالاخره کارهای اقلایی دیگه. ولی اگر این لحظه ای کسی خودش رو بیاره بالاتر و اون طرف عالم رو ببینه و جهان ابدی رو ببینه و بعد ببینه که این کارا خدا نیست، این زندگی اخلاق و معنویت و خدا و ارزش‌های الهی و اون کارهایی که برای زندگی جاوید ما مفید خبری ازش نیست و 50-60 سالی براست که این گردونه و چرخه آدم بچرخه داری، بعدم یا چیزی دستش نیست یا چیزهای بد در کارنامش ثبت شده، حتما آدم بگه این کار بازیه، حتما دیگه کار بازیه، سرگرمیه، معطلیه، بی خودی است، هدر دادن سرمایه های اصلی زندگی است. چیزی تو این زندگی نیست. علاوه بر این که ظاهرش فریبنده است، به ظاهر منافعی داره، ثمراتی داره تو این دنیا، زندگی به هم میزنه، کسب میکنه، تجارت میکنه، علمی به دست میاره، ولی وقتی که این برای نیست به درد آخرت رو بخوره، به درد کمال و ترقی روحی او بخوره، چیزی باقی نمونده. اینه که قرآن میفرماید انما الحیات الدنیا لحو و لعب. در چند آیه این حدیث با اضافاتی که در بعضی آیات هست آمده، میگه فقط این دنیا سرگرمی، معطلی بیجا، بازی و بازدارنده از هدفهای بزرگه. اون هدفهای بزرگی که خدا برای انسان تعریف کرده تو این حیات دنیا نیست. حیات دنیا یعنی چه؟ حیات دنیا یعنی حیات و مشاغل و کار و سرگرمی‌های زندگی که در او خدا و اخلاق و معنویت نیست. این میشه حیات دنیا و این از نگاه قرآن میشه لعب، لعه، سرگرمی. و قرآن فرمود که لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مواظب باشید که اموال شما، اولاد شما، تجارت شما، درآمدهای شما، خانه و شهر و دیار شما و هر چی ما به شما دادیم، همه این اموری که ما به شما دادیم ابزار سرگرمی است، وسائل بازدارنده از حرکت به سمت خداست، مگر اینکه ذکر خدا بیاد، یاد خدا بیاد، فرمان خدا بیاد، اطاعت خدا بیاد، این کسب و تجارت برای خدا انجام بشه، طبق فرمان خدا این کسب و تجارت انجام بشه، حرام به اون راه پیدا نکنه، در درآمد او ربا و رشوه وجود نداشته باشه، در درآمد او غل و غش و کلاهبرداری نباشه، در هزینه او کار خلافی نباشه. حقوق الهی که به مال او تعلق میگیره پرداخت بکنه، علم و دانشی که به دست آورده در مسیر سعادت مردم به کار ببنده. اگر اینجوری شد این میشه حیات آخره. ظاهرهای کار یک نوعه، دانش آموز داره درس میکنه، دانشجو داره کلاس میره، کشاورز داره به مزرعه میره، عرشبت کارگر داره به کار به اداره میره، کارمند به اداره میره، کارگر به کارخانه میره و عرشبت که همینجور هر کسی داره کار خودشو میکنه. این ظواهر همه یک جوره، ولی وقتی که این سلسله کارها خدا و اخلاق و معنویات و مقدرات الهی نیست، میشه انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد و آیات دیگری که این تعبیر درباره شده. اما وقتی که سبقت الله پیدا کرد، روح خدایی اومد، کار او، تحصیل او، کشاورزی او، کارمندی او، کارگری او، معلمی او، هر شغلی که داره، این تو چارچوب مقررات الهی قرار گرفت. خلاف و حرام به اون راه پیدا نکرد و قصد خدایی در دل او وجود داشت و بر روح او حاکم بود، اون وقت همه اینا میشه خدایی. این دیگه حیات دنیا نیست، این دیگه حیات دنیا نیست. اینجوری که شد دیگه وقتی که داره کسب و کار میکنه برای اینکه زندگیش رو اداره بکنه، میگه الکاد و حیاته، اون مراتب و درجات رو داره. اون کاسبی که درست کسب میکنه این حبیب خداست، اون کاسبی که تو کسب خود او، تو مغازه‌داریش، توی کسب و کار و تجارتش توجه به احکام شرعی هست، توجه به قوانین و مقررات الهی هست، از حرام‌ها اجتناب میکنه، حرامایی که همش هم روشنه، اون بس روشنه، ربا از کنون بودن، از شرط کلاهبرداری و کم‌فروشی و از شرط که امثال اینها دیگه، اینا توش نیست، تو چارچوب خدا حرکت میکنه. بعد هم وقتی که میخواد دست آوردی داره حقوق الهی رو میده، این ضوابط رو رعایت میکنه، این همین کار میشه عبادت. همه کارهای به ظاهر عقلایی و منطقی انسان و بشر در این عالم با یک نگاه بالاتر و یک نگاه عمیق‌تر، اگر در او خدا نباشه و ارزش‌های الهی و انسانی حاکم نباشه، کار بازی و سرگرمی و معتلی است که سود واقعی داره برده، سود سرگرم کننده ای داره برده. این اون منطق بلند قرآنی است که باید در جامعه اسلامی بهش توجه بشه. خب این یک بحث بود که در هفته های قبل بهش اشاره میکرده بودم برای توجه به این که ما همه رو باید تلاش کنیم که از افتادن در دام سرگرمی های دنیا و بازی های شیطانی و معطلی های بیجا رها بشیم و رهایی از این سرگرمی ها و بازی ها به این که خدا بیاد تو زندگی ما، خدا تو زندگی جا بده، خدا در زندگی انسان حضور داشته باشه، در کسب انسان، در علم انسان، در دانش انسان، در کار انسان، در رفت آمد انسان، در سخن گفتن و سکوت انسان. خدا که وجود داره دیگه نکات لعب نیست، لعب نیست، لعب نیست، از شبت که بازدارنده نیست. اگر خدا نباشه همه اینا دیگه لعب است و لعب و لعب و بازدارنده، ولو به ظاهر زینت باشه، به ظاهرش خیلی آراسته باشه، اما محتوا نداره، ظاهر آراسته ای که در باطنش خبری نیست. مثل یک فرض کن مجنون و دیوانه ای که از یک قیافه خیلی خوبی برخوردار باشه، یه ظاهر خیلی آراسته اما پوک، از عقل و دانش و بینش در اون خبری نیست. همه این زندگی دنیا با همه جلوه‌گری های اون اگر منهای خدا و معنویت و اخلاق باشه، همینیست که قرآن می‌فرماید و دین آمده انسان را از این بازی ها ببره بیرون. این یک بحث کلی بود که عرض کردم. اما بحث دیگری که با مباحث قبلی ما ارتباط داره این است که این بشر برای اینکه رشد پیدا بکنه در سنین کودکی نیاز داره به بازی. این بازی در یک سنینی و در سنین بالاتر با یک شرایطی مورد قبول اسلامه، برای اینکه موجب رشد انسانه. همین اسلامی که میگه تمام فعالیت های انسان اگر منهای خدا باشه یک بازی است و سرگرمی بازدارنده از هدف های بزرگ الهی است، همین اسلام میاد راجع به بچه که میرسه میگه که در روایات متعدد آمده، همه هم شنیده این روایات را، این روایات چند گروهه، در جای خودش بحث شده و مجال اون بحث‌های علمی ترش اینجا نیست، ولی در روایات متعدد هم در کتب اهل سنت آمده، هم در کتاب‌های شیعه آمده و بعضی از این روایات هم سند معتبر داره که زندگی را مثلا به 2-7 سال، 3-7 سال، بعضی 4-8 سال تقسیم کردن، برای هر کدومش هم ویژگی ها ذکر کردن. یک نقطه مشترک تو همه این روایات، چند دسته روایات، یک نقطه مشترک در همش اینه که اون 6-7 سال اول کودکی را تأکید داره اسلام بر این که دوره آزادی بچه است، دوره بازی بچه. بعدم علم را ثابت کرده که بچه در اون سنین اصلا شکوفایی روح بود و شکوفایی استعدادهای بچه اینه که آزاد باشه، راحت باشه. از شبت که وسائل سرگرمی و بازی برای او فراهم باشه با اون حدودی که بعد از خواهم کرد. چرا؟ به اون که این نیاز بچه است، نیاز کودکه، اصلا استعدادهای او بدون اون شکوفا نمیشه. البته خیلی تأکید دارم شرایط این بازی در دوره بچگی، بعضی نکات عرض میکنم. یکی از نکات مهمش اینه که بازی رو به بچه باید داد و سپرد که خودش در اون کار فعال باشه، ذهنش به کار بیفته. حتی بازی با گل و آب و نمیدونم چیزایی که خیلی وقت آدم نمیپسنده، این برای بچه خوبه. تو بعضی از شاید احادیث هم آمده باشه که اصلا این موجب شکوفایی بچه باشه که بتونه با گل و آب خودش چیزی درست بکنه. و راه اگر پاس بشه برای اینکه بچه در کودکی اصلا که فکر شکوفا بشه، وسائلی برای اینکه خودش بسازه و درست بکنه و خلاق بکنه فراهم بکنی، این از بهترین کارهایی است که از حقوق فرزنده. در ابنک یلعب سبع سنین، این در چندین روایت آمده، امر روایات شیعه و سنی وارد شده، میگه آزاد بذار بچه تو 6 سال اول خیلی آزاد باشه، خیلی راحت باشه. مراقبت ها لازمه، خیلی از اطلاعات و معلومات رو میشه تو اون سنین رو بچه دار، ولی علل اصول و یک راهبرد و اصل اولیه اینه که در اون سنین حس بکنه آزاد. و وسائلی که برای بازی میخواد در حدی که میسره در اختیارش باشه، زمینه برای بازی، برای سرگرمی و احساس آزادی برای این فراهم بشه. این بچه اصلا عقده‌ای بار نمیاد، استعدادهای او شکوفا میشه. چرا؟ برای اینکه اونی که ما الان بازی میدونیم برای او بازی نیست، بلکه برای او یک کار جدی است که مایه رشد و تکاملشه برای آینده زندگیش. از این جهته که بعضی از اقداماتی که گاهی تو خونه های انجام میشه در نظم و انضباط های افراطی نسبت به بچه، مخصوصا توی 7-8 سال اول، خیلی کار اشتباهیه. این که دست دیوار نزنه، دیوار خراب نکنه، نجنبه، حرکتی نکنه، اینا کار غلطیه. متاسفانه گاهی هم به خاطر این تقیدهای آداب و رسوم و رفت آمدها و معاشرتها، یه الزاماتی بی خودی به بچه ها تحمیل میشه، این کار اشتباهیه. اتفاقا آدم با در اون سنین اولیه بچه فضای خونه باز باشه، جایی نجس شد نجس شد، یه گوشه خراب شد خراب شد، یک اشتباهی کرد اشتباه بکنه، مانعی نداره. این غلطه، این از روشای غلطی است که گاهی مخصوصا در اون کسانی که حالا یه خود خود زندگیش مرتب باشه و سر و صورتی داشته باشه مرتکب میشن. برای اینکه زندگی مرتب داشته باشه این بچه نباید دست به هیچی بزنه، این غلطه. مانعی نداره که آروم آروم قانون یادش بدی که خب یه چیزایی رو رعایت بکنه، ولی اون باید حس بکنه که آزاده، حس بکنه که میتونه بازی بکنه. اگر هم یه جایی رعایت بکنه خودش فهمیده و رعایت بکنه. از این که حس بکنه که شما به زور داری بر روی چیزی تحمیل میکنی و حس بکنه که فضایی نیست که اون بازی بکنه، این خیلی ضرر داره، آثار بسیار بدی داره. روانشناسی امروز میگه، تعلیم و تربیت امروز میگه و روایات ما هم متعدد به این نکته اشاره داره. حدیثش عرض کردن در روایات متعدد میگه دع ابنک یلعب سبع سنین امر. حالا اگر نگیم واجبم هست میگه مستحب مؤکده، در روایات معتبر هم آمده، در کتب شیعه و سنی هم آمده، از پیغمبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله نقل شده، از ائمه هدا هم نقل شده، از حکما هم نقل شده. علم و دانش جدید هم این رو میگه، میگه تعبیر روایت میگه ولش کن، بازی کنه تو این 7-8 سال اول، رهاش کن، دست و پاشو نبند به خاطر تجملات و تشریفات و رعایت بعضی از نظمهای خوش که تو خونه، دست و پاشو بچه رو نبند، بذار آزاد باشه، بذار گاهی هم زد، بست، شکست، احساس بکنه که آزاده. وسائل باز این یک مطلبه، وسائل بازی هم نه این کارهایی که گاهی انجام میشه که وسایل برقی و چیزهای خیلی شیک و مدرن هم برای بچه خریده میشه، ولی همیشه اونم رو با ادب و احترام بذاره برای تاخشو نگاش بکنه. این کار غلطه، این اصلا بچه رو ضد اون رشد بچه هست. بچه دیگه رشد بده میکنه. خیلی چیزهای شیک و قشنگ اینا علایق خود پدر و مادر داره، این بازی های خودشونه، براش میخرن و بعدم یه گوشی خیلی با ادب و احترام نگه میدارن، مثل جهاز عروس اینا رو یه جوری نگه میدارن. این راه های غلطه، ارزونتر بخر ولی بذار بچه هر کارش میخواد بکنه، باید بچه آزاد باشه، فعال باشه، مبتکر باید بیاد، نظم و انضباط تحمیلی در دوره‌های کودکی این بدترین چیز برای رشد بچه است. آزاد بگذار، راه برای رشد و کمال رو باز کن، زمینه خلاقیت او رو فراهم بکن، نگذار تو تجملات و تشریفات و آداب و رسوم بی خودی که این خونه حاکم شده دست پای بچه ها رو همه بسته، به خاطر اینکه میخواد صندلیش اینجوری باشه، نمیدونم درش و پردهش اینجوری باشه، خب بذاره خود بچه خرابش کنه. این خراب کردن بچه، بازی کردن بچه، این جدی اوه، مایه رشد و کمال اوه. البته انضباط خونه درسته، در حدیش هم باید توجیهش کرد، حدی که اون بفهمه به عمل بکنه، تحمیل و اجبار و تندی و ممانعت از این که به اسباب بازی ها دست بزنه، اینا چیزای بدیست و همه اینا برمیگرده به اون آموزه مهم اسلام که دع ابنک یلعب سبع سنین، که در روایات متعدد آمده بچه ها رو آزاد بذارید بازی رو کنن، رشد پیدا بکنن، کمال و ترقی اونها در این آزادیه، در این رشد. مراقبت های شما باید عالمانه باشه، باید سنجیده باشه و این نکته رو نباید کوچک بده. همین کارهای اشتباه تو همون سالهای اولی که افراد رو عقده‌ای بار میاره، افراد رو دور از اون ضوابط تربیت میکنه و بعد مبدل میشه به این که جایی دیگه وقتی تو بزرگ میشه اون همین نکته ها سر در میاره. اینا نکات مهمیه که تو خانواده ها باید مورد توجه قرار بگیره و در روایات هم آمده. بعد میگه خودت هم با او با کودکی رفتار بکن، من کان له سبیون فلیت صابه یا فلیت صبا، میگه اگر کسی بچه داره با بچه با بچگی باید رفتار کرد، باید با زبان کودکی با او سخن گفت، با رفتار کودکانه با او عمل کرد. هر چقدر هم حالا فرد خودش آدمی باشه، مهم غیر مهم، اینو فرق نمیکنه. بچه نیاز داره به یک همزبان و پدر و مادر متعاطف و متعامل که با زبان کودکی با او سخن بگن، با اعمال کودکانه با او رفتار بکنن. دیگه شخصیتی بالاتر نبی مکرم اسلام محمد مصطفی بالاتر از بشون نمیشه که خودشون در روایات گاهی داره که تو کوچه با بچه ها یه حرکات بازی انجام میداد، تو بازی بچه ها خیلی توجه داشت. روایات جالبی در این زمینه هست که انشاءالله من در هفته های بعد بعضی اون روایات رو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، فالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أهل الحمد وبليه ومنتهى الحمد ومحله، البديع البديع الأجل الأكرم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف الخالد و اقوام ایمان و عملاء رحمان صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای خداوند و ترس از عذاب الهی فرا میخوانم و سفارش و دعوت میکنم. خداوندی که همه امور به دست اوست و آغاز و فرجام زندگی ما و همه لشکریان جهان و سپاه آسمان و زمین به دست اوست، آن خدا را بپرستیم و آن خدای بزرگ را در همه اعمال و رفتارمان حاضر و ناظر و آگاه بدانیم. تقوای این خدای بزرگ و پرهیزکاری از گناهانی که او ما را از آن باز داشته است بهترین ذخیره برای آخرت ما و بهترین سرمایه برای رشد و کمال معنوی ماست. خدایا به مقربان بارگاهت و به نوع انبیاء و اولیای الهی تو را سوگند می‌دهیم که ما را از متقین و مؤمنین و نیکوکاران و شاکران و ذاکران خودت قرار بده. دیروز 12 اردیبهشت سال روز شهادت استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری بود. مرحوم شهید مطهری از رجال و فرزانگان بزرگ دوره معاصر جهان اسلام بود و بر نسل جوان ما و دانشگاهیان ما و حوزه های ما و سلامت فکری جامعه ما و در پیشبرد انقلاب اسلامی نقش کم نظیری داشت. مرحوم شهید مطهری در ابعاد مختلف از رجال کم نظیر تاریخ ما بود، شخصیتی که با علاوه بر آشنایی گسترده‌ای که با معارف اسلامی و منابع و متون دینی داشت با نگاه عمیق و دقیق خودشون با علوم و دانش‌های غربی آشنا بود، با فلسفه غرب آشنا بود و در زمانی که موج کفر و الحاد و مارکسیسم و تفکرات انحرافی غربی در دنیای اسلام و در کشور ما و در دانشگاه‌های ما ترغیب و تشویق می‌شد، مرحوم شهید مطهری با علم خودش، با دانش خودش، با بیان زیبای خودشون، با قلم روان خودشون و با اخلاص و عشق خودشون وارد میدان مبارزه علمی و فکری با معاندان اسلام شده و این جهاد فکری از هر جهادی بالاتر. در روایات آمده که علمای امت ما علما دژهای اسلام هستند، سنگربانان فکر و عقیده مردم هستند. و بالاترین کار برای یک عالم دینی این است که از مرزهای فکری جامعه حفاظت بکنه، از تجربی ها و فرو افتادن مردم و جامعه و جوانان در مسیرهای انحراف فکری بازداری بکنه و ممانعت بکنه. مرحوم مطهری چنین شخصیت بارز و برجسته و عظیم الشأن بودن که دشمنان فهمیدن که از اولین کسانی که هدفگیری شد و مورد ترور قرار گرفت مرحوم شهید مطهری و هنوز هم که چند دهه از کتاب‌ها و افکار و آرا و اندیشه‌های ایشان گذشته، هنوز کتاب‌های ایشان زنده است و هنوز هم دانشجویان ما، جوان‌های ما، دانشجویان ما و جامعه ما می‌تواند از این ذخیره بزرگ و از این گنجینه ارزشمند کتاب‌های شهید مطهری استفاده بکنه. خصوصیت ایشان این بود که هم برای کودکان کتاب نوشتن و نوجوانان کتاب ساده‌ای مثل داستان راستان نوشتن تا بیاد عمیق‌ترین کتاب‌های فلسفی و کلامی که برای اهل نظر و متفکرین نوشتن. ویژگی مرحوم شهید مطهری این بود که مرد مبارزه فکری با افکار شیطانی، مرد پاسخگویی به سوال‌های جدید زمانش و به عنوان وظیفه و با عشق و اخلاص الهی وارد این میدان شد. در دانشگاه، در حوزه، در حسینیه، در جمع عمومی سخنرانی می‌کرد، کتاب می‌نوشت و همه مسائلی که مورد ابتلای جامعه بود و در همه سطوح سنی و فکری جامعه کتاب می‌نوشت و کار علمی می‌کرد. این علما جانشینان پیامبرند، جانشینان امام زمانند و اینها گوهرهای گرانبهایی هستند که باید قدرشون رو دانست. و ما هم امروز ضمن این که در سالگرد شهادت این استاد بزرگ، یاد و نام این شهید و همه شهدای بزرگ را گرامی می‌دانیم، باید یادآوری کنیم که به علما و به روحانیت که باید در مسیر مثل مطهری ها قدم بردارن، با همون ایمان، با همون عشق، با همون اخلاص دستگیری بکنن مردم را، جامعه را هدایت بکنن، با همون پاسایی، با همون زهد، اخلاص و ایثاری که امثال شهید مطهری که شاگردان امام بودن باید روحانیت ما تربیت بشه و باید به جوانانمون و جامعهمون بگیم که فکرمون رو باید از این علما و دانشمندان بزرگ بگیریم. این راه سعادت و رستگاری ماست. رحمت و رضوان و درود خداوند بر روح پاک استاد شهید مطهری و همه شهدای بزرگوار ما و به روح بلند و ملکوتی امام و نثار ارواح همه این شهیدان و این استاد بزرگ و شهید بالا مقام صلوات بفرستید. همزمان با این مناسبت مهم، روز معلم هم نامیده شده که همینجا باید نسبت به مقام تعلیم و تربیت و به ساعت همه کسانی که در این مسیر قدم برمی‌دارن، معلمان و مربیان و مدیران و استادان و مدرسانی که در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در مسیر ارتقای علمی و پیشرفت علمی کشور و تربیت نسل آینده کشور قدم برمی‌دارن و زحمت می‌کشن، باید این مقام را تجلیل کرد و به آنها تبریک گفت و از آنها تشکر کرد و همزمان باید یادآوری کرد به دستگاه آموزش و پرورش و به دستگاه آموزش عالی کشور و به همه معلمان و مربیان که مقام شما مقام والایی است، ارزش شما ارزش والایی است، جامعه باید مقام استاد و معلم را گرامی بداره. معلم و استاد و مربی با باید در جامعه از بهترین مقام ها و جایگاه ها برخوردار باشه. این چیزیست که جامعه در برابر شما باید این تجلیل و تکریم رو داشته باشه. حق شما حق بزرگیست، اما وظیفه شما و مسئولیت و رسالت شما هم رسالت خطیبیست. سرمایه فکر و روح و روان جامعه در اختیار آموزش و پرورش و دانشگاه ها و حوزه های علمیه است. این چیز کمی نیست. معلمان و استادان و مربیان و مدیران این نهادهای علمی، چه در آموزش و پرورش، چه در دانشگاه ها، چه در حوزه های علمیه، مسئولیت خیلی سنگینی دارند، برای اینکه سرمایه فکر و استعداد در اختیار اونها قرار داده شده. این سرمایه از هر چیز دیگری بالاتره. استاد و معلم و دستگاه آموزش و پرورش، دستگاه دانشگاه، دستگاه حوزه وظیفه داره اولا ارتقای علمی و رشد علمی کشور را برای پیشرفت کشور، نجات کشور تأمین بکنه. به خصوص در این مقطع حساس تاریخی وظیفه شما وظیفه سنگینی است. و ثانیاً وظیفه دارن این جمع ارزشمند معلمان و مربیان و اساتید در آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه که نسل جوان را از لحاظ اخلاقی و معنوی و فکری و فرهنگی مراقبت بکنن، صیانت بکنن و زمینه تعالی روحی و اخلاقی اونا را فراهم بکنن. ما نیاز به نسل جوانی داریم که قبل از علم و دانش از اخلاق و فرهنگ و ادب و معنویت و تربیت صحیح و سالم و اسلامی برخوردار باشه، و بعد نیاز داریم به اینکه در میان اونها عالمان بزرگ، انسانهای صاحب فکر پرورش پیدا بکنند و همینطور انسانهای مفید به حال جامعه. وظیفه آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه این است که آدمهای قابل، سالم، پیشرو و اهل فکر و اخلاق و معنویت تربیت بکنه. این انتظار خانواده هاست که آموزش و پرورش اینجور حرکتی رو داشته باشه. ما باید تشکر بکنیم از زحماتی که انجام میشه، از همکاری هایی که بسیاری از مردم و خیرین به آموزش و پرورش انجام میدن. بحمدالله در این مناطق ما حضور مردم در همکاری به آموزش و پرورش و مراکز علمی و مراکز خدماتی حضور خیلی خوبی است. باید تقدیر و تشکر کرد، اما باز هم کمه. باید همراهی کرد با نظام آموزش و پرورش و با دستگاه تعلیم و تربیت کشور در سطوح مختلف که اونها پیش برن. اساس ترقی جامعه دستگاه آموزش و پرورش و دانشگاه هست و همین روز را ما گرامی می‌داریم، هم به این عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم، هم انتظار جامعه و خانواده ها و انتظار نظام اسلامی این است که این عزیزان به وظایف خطیر خودشون هرچه بیشتر توجه بکنن. مناسبت سوم و نکته سوم روز کارگره که من این روز را هم به کارگران عزیز تبریک میگویم و گرامی میدارم. ما در بخش کارگری در سطح کشور، جمعیت چندین میلیونی کشور در صنایع و در بخش‌های مختلف صنعتی به کارگری و اداره صنایع کشور اشتغال دارند. گردش چرخ‌های صنعت به دست کارگران و سرمایه‌گذاران هست و باید روز کارگر را به کارگران عزیز تبریک و تهنیت عرض کنیم. و همینجا یادآوری باید کرد که رشد کشور به این است که فرهنگ کارگری درستی بر صاحب‌های صنعتی ما حاکم باشه. فقط در همین منطقه بیش از 6000 نفر کارگر ما داریم که با خانواده‌هاشون بیش از نیمی از جمعیت شهر میشه. این جمعیت یک جمعیت ارزشمندی است، هم برای ترقی و رشد اقتصادی شهر اینها سرمایه بزرگی هست، هم برای استان، هم برای کشور، و این جمع باید گرامی داشته بشن، ارزششون دانسته بشه. و توصیه‌ای که من اینجا میکنم، اولا به کارگران عزیزه که شما کارتون رو باید به ضوابط برای پیشرفت صنعت به درستی انجام بدید و فقط کارتون را کار صاحبان سرمایه ندارید، این کار برای کل کشور و برای پیشرفت همه کشور، و لذا باید کارتون رو درست و روی ضوابط و دقیق انجام بدن کارگران عزیز ما. و نکته‌ای که باید به کار فرمایان و مدیران صنایع گفت اینه که قدر کارگرها رو بدونید. مبادا که کارگر مورد تحقیر قرار بگیره، سرمایه‌ای که شما به دست آوردید، سودی که حائل شما میشه، اینا بر دوش کارگرانی قرار داره که زحمت میکشن. البته ما همواره گفتیم سرمایه گذاری، جذب سرمایه، مدیریت صنعت کار ارزشمندی است، باید تشویق بشه، باید ترغیب بشه، اونم خودش هنری است که درسته، اما در اینها قدر کارگران رو بدونید، به زندگیشون برسید، توجه به شرایط زندگیشون بکنید، به عواطفشون برسید، و مهمتر از همه اینها روابط خوب بین مدیران صنعتی و تکنیسیان ها و کارگرانه، رابطه خوب انسانی، عاطفی و اخلاقی در محیط های صنعتی راه را برای توسعه کشور و پیشرفت کشور باز میکنه، سودش هم برای همه کشوره. بلذا همین روز رو گرامی میداریم، همین توصیه ها رو تأکید میکنم، با امیدواریم که به بخش صنعت دولت واقعا توجه بکنه، گره های صنعت رو باز بکنه، راه رو برای ایجاد اشتغال فراهم بکنه. ما کارهای بزرگی در کشور انجام دادیم، اما در حوزه سرمایه گذاری باز هم باید به کلیت سرمایه گذاری و گردش صنایع توجه بیشتری بشه تا کشور رشد و ترقی بکنه. این هم نکته دیگری که لازم بود عرض بکنم. چند نکته ریستری هم هست که اشاره به اونها مناسبه. یکی، همونطور که عرض کردم در هفته‌های قبل، هم برای سال 87 مجموعه فرمانداری اولویت‌ها و برنامه‌هایی را برای ادارات تعیین کرده، هم بنده هم نکات و موضوعات مهمتری که به نظرم بسیار مهم می‌آمده در پیامی به دوستان اداری نوشتم و برش تأکید کردم. من همینجا اولا از اداراتی که با همت خوب وارد برنامه ها میشن و پیش میبرن کارها باید تشکر بکنم، و بعضی از اداراتی که در همین فاصله چند ماهه تو این زمینه ها خوب حرکت کردن تقدیر و تشکر میکنم، و باز تأکید میکنم که برنامه سالتون و توصیه هایی که شده باید مورد توجه مسئولان ادارات باشه، و مسئولان ادارات و مجموعه کارکنان ادارات وظیفه دارند به عنوان وظیفه الهی و اخلاقی که درست در پیشبرد برنامه های شهر و در رعایت اصول اخلاقی در محیط کاری و اداریشون توجه بکنن. من هم سپاسگزارم از دوستانی که اهتمام خوبی به این قلمرو دارن، هم تقاضای مؤکد دارم که انشاءالله تلاششون را در این زمینه مضاعف بکنن. و نکته ای هم که چند هفته قبل عرض کردم، به دلیل اینکه فاصله تعیین فرماندار برای شهر داره طولانی میشه، من تأکید و تقاضام اینه که استاندار محترم و وزارت کشور در تعیین فرماندار بر اساس همون گزینه هایی که خودشون صلاح میدانند، از گزینه های بومی منطقه، ما تقاضامون اینه و تأکیدمون اینه که این امر تصدیق بکنن. البته کارهای جاری و متعارف شهر با پیگیری معاونت فرماندار و سرپرست فرمانداری و مسئولین در حال انجامه، نگرانی زیادی نیست، اما به هر حال کارهای اصلی و بزرگ شهر اقتضا میکنه که در تعیین فرمانداری تأخیر دیگه بیشتر عمل نیاد. و ما برامون جالب نیست برای منطقه که یه وقتی مثل بعضی از شهرها بشه که یک سال دو سال با حالت سرپرستی و نیمبند شهر اداره بشه، این کار درستی نیست. ما امیدواریم که مجموعه استانداری و وزارت کشور و مسئولان زیرک این امر رو به طور جدی و اساسی تر پیگیری بکنن. این تقاضا و تأکیدی است که مردم دارن. در بحث گرانی و تورم هم واقعا خب رنج زیادی عده‌ای از مردم متحمل میشن. تو بعضی از مسائل مثل آجر که مراجعات زیادی هم هست، انتظار میره که استانداری و مسئولان زیرفت یک دخالتی بکنن و تا حد امکان اون را حل بکنن. البته بحث تورم علل مختلفی داره که بعضش به دولت و مجموعه برنمیگرده، بعضش هم به خود برنامه ریزان برمیگرده که بیش از این واقعا باید بهش توجه بکنن. و مقولاتی مثل آجر که شاید راحت‌تر بشه تا حد زیادی بهش توجه کرد، انتظار میشه که میرود که به اون توجه جدی‌تری بشه. در مسائل فرهنگی و وضع عمومی شهر باز نگرانی‌هایی وجود داره. تو بعضی از مسائل شهر و عدم رعایت بعضی از ارزش‌های متعالی اسلام که در این زمینه هم خود ما و شما مسئولین مردم موظفیم، هم مسئولین باید چاره اندیشی بیشتری بکنن و اقدامات جدیدتری بکنن مسئولین زیرف برای کنترل و مهار بعضی از ناهنجاری هایی که در شهر وجود داره. و نکته دیگر هم شهادت یکی از نیروهای انتظامی که در مسیر مبارزه با اشرار به شهادت رسیدن و در هفته گذشته شهادت این شهید بزرگوار شهید جعفری را گرامی می‌داریم و برای خانواده ایشان اجر و صدر روزافزون مسئلت داریم. حضور دوستان عزیزمان از صادقان به صورت منسجم در نماز جمعه و همینطور فرهنگیان بسیجی را هم گرامی می‌دارم و هفته آموزش عقیدت سیاسی سپاه را هم گرامی می‌داریم و امیدواریم که در ارائه آموزش‌های فکری و عقیدتی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در پایگاه‌ها و مجموعه سپاه و بسیج که از ارکان این انقلاب ان شاءالله دوستانمون موفق باشند و با دقت و مراقبت کامل در وظایفشون توفیق داشته باشند. نسألك اللهم فلنعوم باسمك العظيم الأعزم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة قبل المعصية سوء النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله الكفر و احله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما. راههای ما را در راه خودت استوار بدار. می خطرات و آسیبها را از ملت ما دور بدار. امت اسلامی را در همه عرصه ها سرفراز و معید و منصور بدار. خدایا گناهان ما را ببخش. الباب و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع شهید تازه به شهادت رسیده را با اولیای خودت محشور بفرما. شهدای ما، ارواح تابناک شهیدان ما و بلند امام را با سالار شهدا محشور بفرما. همه ایثارگران و جانبازان و خانواده های ایثارگر خدایا اجر و صبر و توان و تعییات بیشترت رازد بفرما. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما. خشکسالی را از کشور ما دور بدار. ما را مشمول الطاف و عنایات خودت قرار بده. خدمتگزاران اسلام و کشور مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. سلام های ما را به محضر مولای ما حضرت ولی از ابلاغ بفرما. فرج آن حضرت تعجیل بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.